با نهاده، نوشته سیمون دوبوار، ترجمه ناهید فروغان. جمعه 1 اکتبر. برای نخستین بار واکنش بدی نشان دادم. موریس سر میز صبحانه به من گفت که از این به بعد وقتی با نوئلی بیرون می رود تمام شب را با او می گذراند. موریس مدعی بود که برای نوئلی و من اینطور بهتر است. چون پذیرفته ای که این ماجرا را داشته باشم، بگذار درست اون را تجربه کنم. با توجه به تعداد شبهایی که در آزمایشگاه میمان و تعداد نهارهایی که نیست، برای نوئلی هم به اندازه من وقت صرف میکند. به پیشنهادش تن در ندادم. با محاسباتش مرا خسته کرد. بله، اگر تعداد ساعتها را ملاک بگیریم، بیشتر وقتش را با من میگذراند. ولی تعدادی از این ساعت را کار میکند، روزنامه میخواند یا آن را با دوستان میگذرانیم. ولی وقتی کنار نوئلیست فقط به او میپردازد. سرانجام تسلیم شدم. سعی کردم تفاهم نشان بدهم و از در آشتی درآیم. باید به همین بسنده کنم. نباید با او رو در رو شوم. اگر ماجرایش را خراب کنم، جدایی اون را زیبا خواهد کرد، افسوس خواهد خورد. اگر بگذارم اون را درست تجربه کند، زود زده خواهد شد. این چیزی است که ایزابل بر اون تاکید می‌کند. پیش خودم تکرار می‌کنم، باید بردبار باشم. با این همه باید به خودم بگویم که در سن موریس امیال جنسی اهمیت خاصی پیدا می‌کند. در موژن به نوئلی فکر می‌کرد. واضح است حالا استرابی را که در فرودگاه نیست در نگاهش موج می‌زد می‌فهمم. از خودش می‌پرسید که به چیزی شک کرده‌ام یا از اینکه به من دروغ گفته بود شرمنده بود. از شرم بود یا از استراب. باز چهرهش را می‌بینم ولی چیزی دستگیرم نمی‌شود. شنبه 2 اکتبر صبح. با پیژاما قهوه می‌خورند و لبخند می‌زنند. فکر این منظره مرا می‌آزارد. وقتی پایمان به سنگ می‌خورد، اول ضربه را حس می‌کنیم. درد از پی آن می‌آید. با یک هفته تأخیر رفته رفته رنج می‌برم. قبلش حیرت کرده بودم. استدلال می‌کردم و این دردی را که امروز صبح به درونم می‌ریزد از خود دور می‌کردم. تصویرها در آپارتمان دور خودم می‌چرخم. در هر گام تصویری در من بیدار می شود. گنجش را گشودم. پیژامه‌ها، پیراهن‌ها، شورت‌ها، زیر پیراهن‌ها را نگاه کردم و گریه سر دادم. تحمل نمی کنم که دیگری بتواند گونه هایش را که به نرمی این ابریشم است به لطافت این پولوور نوازش کند. بی توجهی کردم. تصور می کردم که موریس دیگر پا به سن گذاشته، بیش از اندازه کار می کند و باید خودم را با سردیش وفق دهم. موریس رفته رفته به من کم و بیش به چشم برادری می نگریست. نوئلی امیالش را بیدار کرده است. گرچه چه گرم مزاج باشد چه نباشد، به هر حال حتما بلد است در رخت خواب چه کار کند. موریس نشاط غرورآفرین ارضای یک زن را بازیافته است. مسئله فقط بر سر خوابیدن نیست. بین آن دو این صمیمیت که روزی فقط مال من بود به وجود آمده است. پس از بیداری حتما موریس او را به شانه اش می فشارد و او را غزالم و پرنده جنگلیم می نامد. یا شاید نامهای دیگری به او داده که با همون لحن ادا می شود. یا صدایش را هم یک جور دیگر کرده است. ریش می تراشد، به او می خندد، دیدگانش تیره تر و درخشان تر است و دهانش زیر پوشش کف سفید مخفی شده. در آستانه در ظاهر می شود با دسته بزرگی از گلهای سرخ. آیا برایش گل می برد؟ قلبم را با اره‌ای به دندانه های خیلی تیز می برند. شنبه شب. ورود خانم دورموا مرا از چنگ این افکار نجات داد. پر حرفی کردیم. چیزهایی را که لوسیان با خود نبرده بود به او دادم تا به دخترش بدهد. قبلا نظافتکاری داشتم که درست نمی‌دید. دروغ پردازی بود که با شرح بدبختی‌هایش مرا کلافه می‌کرد. عقب افتاده‌ای بود که از من می‌دزدید. برای این زن شرافتمند و متعادل ارزش قائلم. تنها زنی است که از سر ترحم و صدقه استخدامش نکردم. رفتم خرید. معمولاً در این خیابان طویل و آکنده از بو و پر از سر و صدا و لبخند پرسه می‌زنم. می‌کوشم خواسته‌هایی به گوناگونی میوه‌ها، سبزی‌ها، پنیرها و پاته‌ها و ماهی‌های پیشخوان بیرون مغازه در خودم ایجاد کنم. پاییز از گلفروش بغل بغل خرید می کردم. امروز حرکاتم خیلی مکانیکی بود. سبدم را به عجله پر کردم. احساسی داشتم که برایم تازه بود. نشاط دیگران بر من سنگینی می کرد. موقع صرف نهار به موریس گفتم چندان حرفی با هم نزده ایم. من در مورد نوئیلی چیزی نمی دانم. چرا؟ لب مطلب را که به تو گفتم. بله، در کلوپ 46 درباره نوئیلی با من حرف زده بود. افسوس که خوب به حرفهایش گوش نکرده بودم. با این همه نمیفهمم تو چه چیز خاصی در او پیدا کرده ای؟ این همه زن به خوشگلی او هست. به فکر فرو رفت. نوئیلی خصوصیتی دارد که تو باید خوشت بیاید. خودش را وقف کارش میکند. میدانم بلند پرواز است. چیزی سوای بلند پروازی. ادامه نداد. حتما از ستایش نوئیلی در برابر من احساس ناراحتی میکرد. باید بگویم که حالتم به او جرأت حرف زدن درباره نوئیلی را نمیداد. سه‌شنبه 5 اکتبر. حالا که دیگر کلت خوب شده زیاد به سراغش نمیروم. با وجود اینکه مهربان است احساس میکنم که دلسوزیم ممکن است خسته‌اش کند. وقتی همش برای دیگران زندگی کرده ایم، دیگر خیلی مشکل می شود خودمان را تغییر بدهیم و برای خودمان زندگی کنیم و در دام فداکاری نیفتیم. خوب می دانم که کلمات دادن و گرفتن به هم تبدیل می شوند و خودم چقدر محتاج نیازی هستم که دخترانم به من دارند. هیچ وقت در این بازی تقلب نکرده ام. موریس به من می گفت بی نظیری. با این یا آن بهانه اغلب تکرار میکرد چون خوشنود کردن دیگران اول از همه خود تو را خرسند میکند. میخندیدم و میگفتم خب این هم یک شکل خودخواهی است. با آن ملاتفتی که در دیدگانش موج میزد میگفت مطبوع‌ترین شکلش است. چهارشنبه 6 اکتبر. میزی را که یک شنبه در بازار مکاره پیدا کرده بودم دیروز تحویل گرفتم. درست و حسابی میزیست روستایی از چوب گره دار. کمی تعمیر برداشته. سنگین و بزرگ است. با وجود اندوه شب پیش، سینما و قرص خواب‌آور، رژیمی که مرا زود خسته خواهد کرد، از اینکه صبح خوشحال خواهد شد خوشنود بودم. البته به من تبریک گفت. ولی که چه؟ 10 سال پیش این اتاق را در یکی از روزهایی که به دیدار مادر بیمارش رفته بود درست کردم. صدا و چهرهش را هنوز به یاد دارم. چقدر کیف دارد اینجا آدم خوشبخت باشد. آتش مفصلی در بخاری دیواری افروخت. برای خریدن شامپاین به خیابان رفت و برایم گل سرخ خرید. ولی امروز صبح فقط نگاه می‌کرد و چطور می‌گویند صمیمانه انتخابم را می‌ستود. واقعا عوض شده؟ اعترافش از یک لحاظ مطمئنم کرد. موریس درگیر ماجرایی شده. همه چیز قابل فهم است. ولی اگر همانطور مانده بود، ماجرایی برایش پیش می آمد. آدم زندگیش را بدون تغییر دادن خودش تغییر نمی دهد. از پول و از محیطهای مجلل نفرت داشت. وقتی در تلاش مشکلات زندگی بودیم، حضور ذهنم او را به شعف می آورد. بی نظیری، یک گل ساده، یک میوه خوب و پلووری که برایش بافته بودم گنجهای شایانی بودند. و حالا این اتاق نشیمن که با این همه شوق و ذوق درست کرده ام که چی؟ چیز فوق‌العاده‌ای ندارد که با آپارتمان تالبوت و حتی با آپارتمان نوئیلی قابل قیاس باشد. راستی آپارتمانش چه جور است؟ حتما از مال ما لوکس‌تر است. پنجشنبه 7 اکتبر. از اعتراف موریس چه نفعی عایدم شده. حالا شبها را با او می‌گذراند. به این ترتیب وضعشان سر و صورتی گرفته است. از خودم می‌پرسم ولی اینکه بیش از اندازه روشن است. دری که به هم خورد، لیوان ویسکی، همه و همه برنامه‌ریزی شده بود. این موریس بود که پرسش ها را در من برانگیخت و من احمق تصور کردم که صداقتش باعث شده با من گفتگو کند. خدای من، این خشم چقدر دردناک است. خیال می کردم پیش از بازگشتش نمی توانم بر خشمم مسلط شوم. در واقع هیچ دلیلی ندارد که خودم را در چنین وضعی قرار دهم. نمی دانست چه کار می تواند بکند. برای حل مشکلاتش کلک زد. جنایت که نیست. با این همه میل دارم بدانم به خاطر من حقیقت را گفت یا برای راحتی خودش. شنبه 9 اکتبر. امشب از خودم راضی هستم، چون 2 روز است که آرامش خودم را حفظ کردم. 2 نامه دیگر برای مددکاری که آقای باران تعیین کرده بود و پاسخ نامه قبلیم را هم نداده بود نوشتم. آتش خوبی در بخاری درست کردم و برای خودم با کانوا پیراهنی سر انداختم. حدود ساعت 10:30 شب تالبوت زنگ زد و خواست با موریس صحبت کند. گفتم در آزمایشگاه هست، فکر میکردم شما هم آنجا هستید. منظورم این است که میبایست بروم، ولی سرما خوردم. فکر کردم لاکمب دیگر برگشته باشد. به آزمایشگاه زنگ میزنم. ببخشید که مزاحم شدم. جمله های آخر به سرعت و با لحنی آشفته ادا شد. فقط این سکوت را میشنیدم. منظورم این است که و سکوتی پشت آن. بی حرکت ماندم. نگاه هم بر تلفن ثابت مانده بود. 10 بار 2 پاسخ را مانند صفحه خسته و کهنه تکرار کردم. که شما هم آنجا هستید. منظورم این است که و هر بار همان سکوت محتوم را احساس می کردم. 1 شنبه 10 اکتبر. موریس کمی پیش از 9:30 به خانه بازگشت. به او گفتم تالبوت تلفن کرد، فکر می کردم تو با او در آزمایشگاهی. بی آنکه به من نگاه کند پاسخ داد آنجا نبود. گفتم تو هم نبودی. سکوت کوتاهی برقرار شد. آره، منظر نوئیلی بودم. خواهش کرده بود سری به او بزنم. سر بزنی؟ 3 ساعت آنجا مانده ای؟ زیاد پیش می آید به نوئیلی سر بزنی؟ وقتی به من می گویی که در آزمایشگاه کار می کنی؟ چی؟ این بار اول بود. لحنش چنان رنجیده بود که انگار هرگز به من دروغ نگفته است. 1 بار دیگر هم بود. اگر قرار است مثل گذشته به من دروغ بگویی، دیگر چرا جریان را گفتی؟ حق با توست. جرأت نداشتم راستش را بگویم. میزانی خشمی که در من سرکوب شده بود و تلاش فراوانی که برای حفظ ظاهر کرده بودم باعث شد که با شنیدن این جمله از جا بجهم. جرأت نداشتی؟ مگر من پتیارم؟ نشان بده زنی را که از من بسازتر باشد. صدایش نامطبوع شد. جرأت نداشتم، چون اون روز حساب میکردی انقدر ساعت برای نوئلی، انقدر ساعت برای من. عجب، تو هستی که با محاسباتت مرا ذله کرده ای. لحظه ای تردید کرد، سپس با لحن پشیمانی گفت خب من خودم را مقصر می دانم. دیگر هرگز دروغ نخواهم گفت. از او پرسیدم چرا نوئلی انقدر برای دیدنت اصرار دارد؟ به من پاسخ داد این بس خوشایند او هم نیست. باز خشم گریبانم را گرفت. دیگر دارد شورش را در می آورد. مگر وقتی با تو خوابید نمی دانست زن داری؟ فراموش نمی کند زن دارم و همین برایش دشوار است. وجودم برایش آزاردهنده است. می خواهد فقط مال او باشی؟ به من علاقمند است. نوئلی گرارد، این تازه به دوران رسیده سرد مزاج، نقش عشاق را بازی می کند. این دیگر خیلی بامزه است. به او گفتم می توانم گم و گور شوم اگر با این کار وضعتان سر و صورت می گیرد. دستش را بر بازویم گذاشت. مونیک، خواهش می کنم اینطور برخورد نکن. از قیافش خستگی و بدبختی می بارید. ولی من که همیشه یک ناله موریس وحشت زده ام می کرد، در وضعی نبودم که برایش دلسوزی کنم. به لحن خشکی گفتم چطور باید برخورد کنم؟ غیر خصمانه. خوب، وارد شدن در این ماجرا کار درستی نبود، ولی کار شده. حالا باید سعی کنم بدون اینکه کسی زیاد صدمه بخورد گلیمم را از آب بیرون بکشم. من نخواستم به من ترحم کنی. ترحم مطرح نیست، خیلی خودخواهانه رنجاندن تو مرا عذاب می دهد، ولی باید متوجه باشی که وضعیت نوئلی را هم ناچارم در نظر بگیرم. بلند شدم، حس می کردم که دیگر نمی توانم خشمم را مهار کنم. برویم بخوابیم. و امشب به خودم می گویم شاید موریز الان دارد این گفتگو را برای نوئلی شرح می دهد. چطور هنوز به این موضوع فکر نکردم؟ اون دو درباره خودشان حرف می زنند، پس صحبت من هم پیش می آید. او و موریز هم مثل من و موریز اتفاق نظرهایی دارند. نوئلی در زندگی ما یک دردسر جزئی نیست. در ماجرای عاشقانه اون دو من یک مسئله ام، یک مانع. برای نوئلی موریز یک هوس موقتی نیست. نوئلی به فکر یک پیوند جدی با موریز است. حرکت اولم دوستانه بود. می بایستی بیدرنگ نظم را برقرار کنم و به موریز اخطار کنم یا او یا من. مدتی از من کینه به دل می گرفت، ولی بعد حتما ممنونم می شد. نمی توانستم این کار را بکنم. آرزوها، خواستها و منافعم هیچ وقت با او مغایر نبود. موارد نادری که در برابرش ایستاده بودم و به خاطر او برای خوبیش بود. حالا میبایست علناً در برابرش بایستم. نیروی شرکت در این مبارزه را ندارم، ولی اطمینان ندارم که شکیباییم از بی‌دست و پایی ناشی نشده باشد. هیچ به نظرم نمی‌رسد موریز قدر کارم را بداند. و این از همه چیز تلختر است. تصور می‌کنم عذاب وجدانش در مورد من باعث می‌شود که با بی‌منطقی 100% مردانه‌ای مرا سرزنش کند. آیا باز هم باید تفاهم بیشتری نشان دهم و بی‌اعتناتر و شادابتر باشم؟ آه، دیگر نمی‌دانم چه باید بکنم. هرگز تا این حد در مورد رفتاری که باید در پیش بگیرم تردید نکرده بودم. چرا در مورد لوسیان، ولی در اون مورد با موریس مشورت می کردم. تنهاییم در برابر او از همه چیز بیشتر مرا گیج می کند.